أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در تفسیر سوره کوثر عرض کردیم که باید در سه مرحله پیش بریم. در مرحله اول یه مروری داشته باشیم، بعد دیدگاه مفسران درباره حقیقت کوثر که این در جلسه قبل بحث شد. در مرحله دوم صرف نظر از روایاتی که در این باره صادر شده، این سوره رو بررسی بکنیم با تکیه بر قرائن درون متنی و آیات مرتبط، که این بخش رو هم در جلسه قبل بحث کردیم و تأملاتی داشتیم. اون تأملات رو هم به عرض شما، به سمع شما عزیزان رسوندیم. اما در مرحله سوم عرض کردم که فارغ از اون دیدگاه مفسران درباره حقیقت کوثر، به اینکه چه تفسیری از حقیقت کوثر دارن، باید بریم ببینیم که روایات در این زمینه ما رو به کجا میرسونن و بر اساس روایات در واقع مقصود از کوثر چیه. مرحوم مجلسی بابی رو باز کردن در جلد هشتم بهار الانوار در مباحث معاد تحت همین عنوان کوثر و حوض. سی و چند روایت مرحوم مجلسی درباره حوض یا نهر کوثر از حضرات معصومین و وجود مقدس پیامبر بزرگوار اسلام نقل کردند. دیگر مفسران و محدثان شیعه هم روایاتی رو در باب حقیقت کوثر و ویژگی‌های کوثر ذکر کردند. بنده مرور و تأملی داشتم بر این روایات. این روایات رو دسته‌بندی کردیم، در چند دسته قرار دادیم. ابتدا یک مروری میکنیم بر این روایات در قالب بخش‌های مختلف، بعد انشاءالله به یک جمع‌بندی میرسیم و بعد نکات پایانی. روایاتی که درباره کوثر، حقیقت کوثر آمده، یک دسته از اون روایات ویژگی های ظاهری و جسمانی کوثر رو بیان میکنه. مثلا در روایتی پیامبر بزرگوار اسلام میفرماید، این روایتی عرض میکنم اکثر قریب به اتفاق در بهار الانوار هست، بخشیش هم در نور الثقلین و این هاست. پیامبر بزرگوار اسلام در توصیف کوثر میفرمایند که ماؤه اشد و بیازن من اللبن و احلا من العسل و علین من الزبد و حساب الزبرجد و الیاقوت و المرجان. میفرماید کوثر یک نهری است که آب این نهر سفیدتر از شیر است و شیرینتر از عسل است و لینتر و سبکتر و نرمتر از سرشیر یا کف شیر است و اون سنگ ریزه های این نهر از یاقوت است، از مرجان است، از زبرجد هستش. اطراف این نهر گیاهانی که رویده همه زعفران هستش و خاک این نهر در واقع یک بوی بسیار خوشی دارد، خوش رایحه هستش. در روایت دیگر امام صادق علیه السلام در توصیف ویژگی‌های جسمانی کوثر می‌فرماید که کوثر یک نهری است که هر کسی اگر از این آب، از این نهر بنوشد، در واقع همه طعم‌ها و لذت‌ها رو یک جا به دست آورده. یعنی کوثر یک طعم نداره، یک لذت نداره. همه لذت‌هایی که حتی شما انتظار در واقع بهره بردن او را از کوثر ندارید، در کوثر فراهم است. و یذیقه من ذروب الطعام ما لا یشتهی ان یصدر عنه. طعم‌های مختلف، لذت‌های مختلف رو، اون لذت‌ها و طعم‌هایی که گمان انسان نمی‌کنه که این نهر داشته باشه، این نهر در واقع داره. بعد می‌فرماید که امام صادق علیه السلام من شرب منه لم یزمع بعدها ابدا ولم یشق بعدها ابدا، اگر کسی از این نهر بنوشد نه بعد از آن تشنه می‌شود نه بعد از آن دچار سختی و رنج و امثال اینها میشه. بعد میفرماید که این نهر کوثر یخرج من تسنیمن، این کوثر از چشمه تسنیم هستش. چشمه تسنیم بر اساس گزارش قرآن کریم یک چشمه ایست که اختصاص به انبیا دارد، اختصاص به مقربین و مخلصین دارد، به اولیا و اوصیاء پیامبران دارد. قرآن کریم فرماید که چشمه ای هست در بهشت که ابرار از آن می نوشند، یسقون من رحیق مختوم، اون چشمه ای که ابرار از اون چشمه می نوشند اون اسمش رحیق مختومه. بعد می فرماید که این رحیق مختوم مزاجه من تسنیم، یه بهره از تسنیم داره، یه مقدار از چشمه تسنیم در واقع گرفته شده و در این رحیق مختوم اضافه شده، یعنی یه بهره اندکی ابرار از تسنیم دارن، اما خود تسنیم چشمه ایست که مقربان از آن می نوشن. امام صادق علیه السلام می فرماید که اصل کوثر این نهر از تسنیمه، از اونجا چشمه میگیره، دل سرازیر میشود و جریان پیدا میکنه. بعد امام صادق علیه السلام میفرماید که این نهر کوثر یمر رو به انهار الجنان، از همه نهرهای بهش عبور میکنه، یعنی یه نوع اتصال و پیوندی با دیگر نهرهای بهش داره. بعد میفرماید که این نهر یک رایحه‌ای داره، یک بوی خوشی دارد که یوجد و ریحه من مسیرت الف عامه، این بوی خوش این نهر از هزار سال، یعنی با اگر هزار سال هر فاصله کسی بگیره با سرعت از این نهر، باز این بو به مشامش میرسه و اونو استشمام میکنه. در روایت میفرماید امام صادق علیه السلام که این نهر کوثر یفوح فی وجه شارب منه کل فائحه، این کوثر یه بوی خوش ندارد، همه بوهای خوش رو در این کوثر اجتماع کرده و داره. نکته دیگر که دقیق این است، امام صادق علیه السلام میفرماید ان الشارب منه لیغتا من اللذه و تم و شه و لهو اکثر مما یغتا و من هو دونه فی حب بنا. می فرماید که نهر کوثر یه نهره، اما هر کسی که از این نهر می نوشه به میزان محبت و ولایتی که نسبت به ما داره لذت می بره، یعنی امر واحده، یک نهر واحده، یک آب واحده، اما برای همه یه لذت نداره، یک میزان لذت نداره. دو نفر همزمان اگر از این نهر بنوشن لذت و بهره‌ای که میبرن به میزان محبت و ولایتی است که نسبت به ما اهل بیت اسمت در طاقت داره. نکته دیگر این استش که امام علیه السلام میفرماید، در روایات داریم هم امام صادق علیه السلام هم از دیگر حضرات معصومین، برخی از روایات ما میگن که موطن کوثر، جایگاه کوثر محشر است، زمین محشر است. برخی از روایات میگن نه، کوثر در بهشت عدن است، در بهشت جاودان است. مجموع این روایات به ما میخوان بگن که کوثر از زمین محشر عبور میکنه و وارد بهشت میشه، یعنی هم در محشر این کوثر وجود دارد هم در بهشت وجود داره، هر دو جا این هر یک نهر واحدی است که دو تا موطن داره. در برخی از روایات داریم که این کوثر نهر است، مثل همین روایاتی که خوندیم، برخی از روایات داریم که کوثر حوض است، حوض کوثر است. حوض یعنی اونجایی که آب داره جمع میشه، محل اجتماع آب است. نهر یه اون چیزی که جریان دارد. پس کوثر دو ویژگی دارد، هم اجتماع دارد، جامع است، هم ساری است و جریان داره، هم جامع خیرات است، هم اون خیرات جریان پیدا میکنه و سیلان پیدا میکنه. این بخش اول روایات. در بخش دوم روایات ویژگی های باطنی کوثر ذکر شده، یعنی یک ویژگی هایی برای کوثر ذکر شده که این ویژگی دیگه از جنس شراب و آب و طعم و لذت و بو و امثال اینها نیست. در روایتی پیامبر بزرگوار اسلام میفرماید که این کوثر از اختصاصات من است. یعنی یکی از ویژگی های باطنی و فراجسمانی کوثر این استش که اختصاص به پیامبر اکرم دارد. یعنی دیگر انبیا و دیگر رسولان، چه پیامبران اولوالعزم چه پیامبران غیر اولوالعزم، کوثر ندارن. کوثر یه چیزیست که اختصاص به پیامبر اکرم داره. این دست از روایات با تعدادشون زیاده. مثلا در روایتی پیامبر بزرگوار اسلام میفرماید ان الله تعالی اکرمنی بهی دون الانبیا، خداوند متعال به من کرامت کرد و کوثر رو فقط به من داد. من کوثر دارم، انبیای دیگر ندارم، انبیای دیگر کوثر ندارم. این از اختصاصات من است. باز در روایت دیگری پیامبر بزرگوار اسلام میفرماید که ان الحوزه اکرمن الله بهی، اکرمن من الله بهی، درستش رو قرائت بکنید. حوض کوثر حوضیست که خداوند متعال به وسیله اون به من کرامت کرد و فضلنی علی من کان قبلی من الانبیا و من را برتری داد بر انبیا. اون چیزی که باعث برتری من بر انبیا هم این کوثر است. با دادن کوثر به من، مرا برتری داد، فضیلت داد نسبت به انبیا دیگر. اما در روایاتی باز پیامبر بزرگوار اسلام میفرماید نخیر، کوثر آذنه فی جنت عدن و هولی و لکه و لفاطمه و الحسن و الحسین و لیس لاحد فیه شیء. این روایت خطاب به حضرت علی علیه السلام است. پیامبر بزرگوار اسلام میفرماید که یا علی، کوثر برای من است، اختصاص به من دارم و به تو و به فاطمه سلام الله علیها و به امام حسن و امام حسین و لیس لاحد فیه شیء. هیچ کس دیگری در میان خلائق الهی در واقع بهره از این کوثر ندارد. این کوثر فقط اختصاص به ما پنجتن داره. در روایت دیگری پیامبر بزرگوار اسلام میفرماید یا علی والله ما هو ولی وحدی. فکر نکن کوثر مال من، اختصاص به من داره. نخیر، و انما هو ولی ولک و لمحبی کمن بعدی. کوثر برای من است، برای توست و برای دوستان تو و شیعیان تو بعد از من است. پس ببینید، یه روایت گفت اختصاص به من دارد، انبیا داره سهم ندارن، از ویژگی های من است. بعد فرمود این کوثر مال منه و مال حضرت علی علیه السلام است، حضرت زهرا سلام الله علیها و حسنین علیهم السلام. بعد فرمود مال شیعیان توست. ما در یه روایت دیگری حضرت علی علیه السلام میگن یا علی انت صاحب حوزی، تو صاحب حوز منی، تو متولی حوز منی. این روایت تفسیر میکنه روایت قبلی رو که حوض کوثر اختصاص به وجود مقدس پیامبر اکرم صلوات الله علیه دارد و امیرالمومنین صاحب این حوض است، متولی این حوض است. وجود مقدس حضرات معصومین متولی و صاحب این حوض هستند. اولا و به ذات اختصاص به پیامبر اکرم دارد، بعد اختصاص به حضرات معصومین دارد به این معنی. در روایت دیگری پیامبر بزرگوار اسلام به حضرت علی علیه السلام فرمود یا علی انت و شیعتک علی الحوض، تو و شیعیان تو کنار حوضی، تسقون من احببتم و تمنعون من کرهتم، هر کسی رو که تو و شیعیان دوست داشته باشی از این حوض به او می نوشانی، از این کوثر به او می دهی، هر کس رو که دوست نداشته باشی او رو منعش میکنید از کوثر، او رو دورش میکنید از کوثر، از کوثر. پس در روایت قبل فرمود متولی و صاحب حوض امیرالمومنین است، اینجا فرمود متولی امیرالمومنین و شیعیان است. باز این رابطه طولیه هست، اولا و به ذات صاحب حوض امیرالمومنین و حضرات معصومین هم، بعد شیعیان علی علیه السلام هم. شیعیان اینجوری فقط بهره ببرن از حوض، بلکه صاحب، نوعی صاحب حوض هم، نوعی مالکیت دارن از حوض و هر کسی بخواهن میدن. این یکی از ویژگی ها که در واقع باطنی کوثر بود که اختصاص به وجود مقدس پیامبر اکرم دارد و لا غیر، اولا و بالذات، بعد حضرات معصومین در رتبه بعد و بعد شیعیان. مطلب دیگری که در روایات داریم، ویژگی دوم باطنی که برای کوثر ذکر شده، این استش که کوثر یه پیوندی با عرش خدا داره. باز در روایت پیامبر بزرگوار اسلام میفهمد الکوثر نهرون یجری تحت عرش الله تعالی، کوثر یه نهریست که از عرش خدا، از زیر عرش خدا جریان پیدا میکنن، یعنی یه پیوندی و اتصالی با عرش خدا داره. از اونجا آمده، از اونجا آغاز شده، از اونجا نشأت گرفته، مبدأش عرش خداست. در روایت دیگری میفرماید که الکوثر نهرون یجری الله من تحت عرشه، کوثر خدا به جریان انداخته، خدا جاریش کرده. در واقع گفت جاری شده از عرش، در این واقع میگه که خداوند جاری کرد این کوثر رو از عرش خودش، از زیر عرش خودش. پس کوثر یه پیوندی با عرش داره، مبدأش عرش خدا. اما نکته مهمی که در اینجا هست این هستش که از نگاه قرآن کریم و روایات حضرات معصومین، اصولا عرش الهی از امور جسمی و جسمانیات نیست. عرش خداوند متعال یک مرتبه فرامادی دارد، یعنی از ملکوت است، از جبروت است، وجود ملکوتی و جبروتی داره. عرش خدا اینجور نیست که یک تختی باشد، در واقع یک صندلی بزرگی یا تختی باشد. عرش خدا یعنی مقام تدبیر، مقام علم و قدرت و سلطنت و اداره هستی، تدبیر هستی. خب حالا کوثر از آنجا نشأت گرفته، با عرش پیوند داره، یعنی با عرشی که وجود فرامادی داره و مبدأ تدبیر عالم است، مبدأ در واقع پرورش و ربوبیت الهی نسبت به عالم، به ماسوی الله. پس کوثر با توجه به این دسته از روایات یک جنبه و وجهه جسمانی دارد که نهر است و حوض است و اون ویژگی هایی که عرض کردیم، یک وجهه باطنی و جنبه ملکوتی دارد که پیوند با عرش خداوند متعال دارد، یعنی با اون مقام و مبدأ تدبیر عالم، مبدأ خلقت، مبدأ انشاء عالم، مبدأ رزق رسانی به عالم. در بخشی از روایات داریم که این کوثر محل ورود ثقلین بر وجود مقدس پیامبر اکرم صلوات الله علیه است. در حدیث معروف ثقلین داریم، موکه پیامبر بزرگوار اسلام فرمود انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و اسرتی، بعد در ادامه فرمود که اینها از هم جدا نمیشوند، لم یفترقا حتی یردا علی الحوض. این اطرت، حقیقت اطرت من و حقیقت قرآن در حوض به من وارد می شوند. مراد از وارد شدن قرآن این قرآن ملفوظ نیست، این قرآن مکتوبی که در اوراق و صفحات هست نیست، که این قرآن با به اصطلاح حضرات معصومین بر پیامبر بزرگوارستان وارد میشه. حقیقت قرآن، اون معارف حقیقی و باطن قرآن و اطرت در حوض بر من وارد میشود. در دنیا از هم جدا نمیشود. حقیقت اطرت و حقیقت قرآن با هم پیوند دارن. در قیامت هم این پیوند برقرار است و بر من وارد میشود در حوض. چرا حوض رو ذکر کرد؟ به خاطر که یک نقشی داره اینجا حوض. یعنی حوض یه پیوندی با قرآن داره، یه پیوندی با اطرت داره که محل اجتماع قرآن و اطرت است. یه دسته از روایات داریم که این روایات می‌فرمایند شرط رستگاری امت‌ها نوشیدن از این نهر کوثر است. امام باقر علیه السلام در روایت مفصلی می‌فرماید که اذا کان یوم القیامه، موقع روز قیامت برپا می‌شود، جمع الله الناس فی سعید واحد من الاولین والآخرین. توجه بفرمایید، روز قیامت که برپا می شود، خداوند همه انسانها و امتها رو از اولین و آخرین جمع می کنند. همه انسانها از حضرت آدم علیه السلام تا آخرین انسانی که در آستانه قیامت بوده همه رو جمع می کنند. ثم ینادی مناده، من یه بخشی از این روایت رو میکنم. سپس ما که همه انسان ها خلاق جمع شدن، منادی ندا میده، من تلقاء العرش، یک منادی از اون مقابل عرش الهی که باز عرش از کردیم یک وجود جسمانی یا یک تخت جسمانی نیست، از اون مقام ملکوتی، مقام تدبیر عالم ندا داده میشود، عین نبی الامی، پیامبر امی کجاست؟ خب خیلی از مردمان خلائق پیامبر رو اکرم رو به عنوان پیامبر امی نمیشناسن. به خداوند متعال عرض میکنن که قد اسمعت کلن فسم بسمهی، شما یک فردی رو نام بردی ولی نامش رو بگو که ما بدونیم کیه. فینادی عین نبی الرحمه محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم، منادی دوباره ندا میدهد که اون پیامبر رحمت کجاست که وجود مقدس پیامبر اکرم باشد. ببینید باز اینجا مسئله رحمت آمد، نبی رحمت آمد، نه فرمود عین خاتم الانبیا، عین خاتم الرسل، فرمود عین نبی الرحمه، انا ارسلناک رحمتا للعالمین و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. این آیه شریفه، ما تو را نفرستادیم مگر رحمت باشی برای عالمیان، همه انسان ها. حالا نبی رحمت برخیزه، فیقوم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر بزرگوار اسلام بلند میشه از میان جمعیت، فیتقدم امام الناس کلهم، امامت همه انسان ها رو بر عهده میگیرد، رهبری همه انسان ها از پیامبران و غیر پیامبران رو بر عهده میگیرد، حتی ینتهی الالحوز، تا اینکه به حوز میرسه، کنار حوز میرسه. حالا حوز چه وسعتی داره؟ حضرت میفرمایند وسعت این حوز به اندازه فاصله میان مصر و یمن است. ثم ینادی به صاحب کن، بعد ندا دوباره داده میشود از عرش الهی که امام شما کیه؟ امام و رهبر شما کیه؟ امیرالمومنین علیه السلام بلند میشن به عنوان امام امت، امام همه انسان ها، و باز میرن در کنار حوض، در کنار وجود مقدس پیامبر بزرگوار اسلام. یا اوزن للناس و یمرون، خطاب میرسه همه انسان ها، هر کس میخواد وارد در بهش بشه باید از این حوض بنوشد، از این چشمه، از این نهر کوثر بنوشد. امام میفرماید که فبین واردن یوم ازن و بین مسلوبن، یه عده انسان ها اجازه پیدا میکنن بیان کنار این حوض کوثر و از این حوض به اذن امیرالمومنین و بیان برکتن بنوشن، عدهی محروم میشن، دور میشن، یعنی اجازه داده نمیشه که نزدیک شود. پیامبر بزرگوار اسلام میبینن که در میان این محرومین شیعیان، یه عده شیعیان امیرالمومنین علیه السلام هم هست. شیخ عرض میکند به پروردگار عالم که یا رب شیعت و علیین، یا رب شیعت و علیین. به بعد خداوند متعال میفرماید که شیعیان علی علیه السلام رو آزاد بذارید، اونا از کنار حوض ردشن و از این حوض بنوشن. این یه روایت. در روایت دیگری داریم که پیامبر بزرگوار اسلام میفرماید که در روز قیامت که من در کنار حوض کوثر هستم، گروهی از اصحاب من و امت من اجازه پیدا نمی‌کنم کنار حوض بیان، از این حوض بنوشن. من خطاب میکنم به پروردگار عالم، یا رب به اصحابی اصحابی، فیقال لا تدری ما احدثوا بعدک، بدان سیبیان و تو مگر نمیدانی، تو نمیدانی آنچه که بعد از تو اینها ایجاد کردن. خب بیان برکرم میدانم که بعد از خودش این اصحاب چیکار کردن، ولی خطاب میزد که بالاخره اینها به خاطر اون رفتاری که داشتن الان محروم هستن. یه روایت دیگری داریم، باز این روشنتر میکنه این بخش رو. این بخش روایاتیست که میخوان بگن که شرط رستگاری امتها نوشیدن از کوثر است. همه امتها، همه امتها از آغاز خلقت تا روز قیامت باید از این کوثر بهره ببرن تا بتونن وارد در بهشت بشن. امام صادق علیه السلام میفرماید که در روز قیامت که همه انسان ها از قبر میان بیرون و شرط ورودشون در بهشت نوشیدن از کوثر است، امیرالمومنین علیه السلام عده زیادی رو دور میکنه از کوثر، اجازه نمیده از کوثر بنوشن. یه عده از اینها نزدیک کوثر میشن، یعنی انگار از اون طور ملائکه عبور میکنن و به کنار حوض کوثر میان. امیرالمومنین اجازه نمیده از حوض کوثر بنوشن. به امیرالمومنین عرض میکنن که ما مسلمانیم، ما شهادتین گفتیم، ما قرآن میخوندیم، ما نماز میخوندیم، ما اسلام را قبول داشتیم. امیرالمومنین علیه السلام میفهمند که نه، تو امام نداشتی. امامی که الان به تو اجازه بدهد و شفاعت کند که از این حوض بنوشی، تو چنین امامی نداشتی. برو از امامت بخواه. اون کسانی رو که در دنیا امام خودت قرار دادی، اونا بیان به تو از این حوض بنوشانند. در جواب امیرالمومنین عرض میکنن که امام من از من براءت جست. این کسی که امام من بود و رحمت من بود، اون نمیتونه من یاری برسونه، از من براءت جسته و من از تشنگی هلاک میشوم. امیرالمومنین نفرین میکنه، و من زادک الله ذمعاً و عطشا، خدا عطش تو رو زیاد بکنه. راوی از امام صادق علیه السلام سوال میکنه، شما فرمودید یه عده نمیتونن نزدیک در به حوض کوثر بشن و محرومن، یه عده نزدیک حوض کوثر میشن بعد محروم میشن، چه چیزی باعث میشه که این عده بتونن بیان و نزدیک حوض بشن، کنار حوض باشن ولی از حوض ننوشن؟ این علتشی که نمیتونن نزدیک بشن؟ امام صادق علیه السلام میگه به خاطر اینکه اینها اهل ورع بودن، مسلمان بودن، اهل تقوا بودن، نماز میخوندن، روزه میگرفتن، گناهان رو ترک میکردن، اما محبت ما رو نداشتن، اعتقاد به ما نداشتن، به ما دشنام نمیدادن. چون به ما دشنام نمیدادن و نماز میخوندن و گناه نمیکردن و ورع داشتن، اجازه پیدا کردن نزدیک حوض کوثر بشن. اما چون ناصبی بودن، نوعی در دلشون میدونستن ما برحقیم، ولی او را اظهار نمی کردن و ظاهر نمی کردن، اعلام نمی کردن، پس منافق بودن. چون منافق بودن، اینها محروم می شوند از نوشیدن از حوض کوثر و وارد شدن در بهشت. در بخشی از روایات داریم که اصولا کوثر همون خیر است. ببینید در این فصل دوم که گفتیم روایات دسته‌بندی کنیم، یه بخش شد ویژگی‌های جسمانی و سوری نهر کوثر یه بخش ویژگی های معنوی و باطنی، در این بخش ویژگی های باطنی باز چند قسم شد. یه قسم میفرماید کوثر یعنی خیر. راوی میگه از امام صادق علیه السلام سوال کردم، این که مسلمان ها مؤمن ها موقعی میخوان یکی رو دعا کنن میگن جزاک الله خیرا، ما یعنی به مرادشون چیه؟ خدا جزای خیر به تو بده یعنی چی؟ فقال علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمود خیری که خدا میدهد نهرون فی الجنه مخرجه من الکوثر و الکوثر مخرجه من ساق العرش. خیر یه نهریست در بهش که از کوثر شروع میشود، از کوثر نشأت میگیرد و خود کوثر از پایه های عرش الهی نشأت میگیرد. یه روایت میخواد بگوید که هر خیری که در عالم هم، خیرهای جسمانی، خیرهای معنوی، یه ارتباطی با کوثر داره، از کوثر نشأت گرفته است. در بخشی از روایات داریم کوثر همون شفاعت است. از امام صادق علیه السلام سوال کردن که کوثر چیه؟ انا اعطیناک الکوثر یعنی چی؟ امام صادق فرمود که هو الشفاعه، کوثر همون مقام شفاعت کبراست، مقام شفاعت عظماست که اختصاص به پیامبر بزرگوار اسلام حضرت معصومین داره، چون پیامبر بزرگوار اسلام است که شفاعت کبرا و عظما داره، یعنی همه امتها و همه انسانها و پیامبران محتاج شفاعت او هستند. این شفاعت پیامبر اکرم نسبت به پیامبران و امتها که توضیحاتش رو در یکی از جلسات دادیم، در دو جلسه قبل دادیم که شفاعت کبرا یعنی چی، امام صادق علیه السلام این کوثر همون شفاعت کبراست، همون شفاعت عظما هستش. در بخش دیگری از روایات داریم که پیامبر بزرگوار اسلام می‌فرماید که جبرئیل مقام من رو در کوثر نشان داد و مقام اهل بیت من را در کوثر نشان داد. ارانی جبرئیل منازلی و منازل اهل بیتی علی کوثر. جبرئیل جایگاه من رو و جایگاه اهل بیت من رو در کوثر نشون داد، نسبت من رو و نسبت اهل بیت من رو با کوثر نشون داد. خب ببینید، ما الان این روایات رو که دیدیم روایات پراکنده ای بود که بخشش ویژگی‌های جسمانی رو میگفت، یه بخشش ویژگی‌های معنوی رو میگفت، باز همین بخش ها در واقع نکات مهم می داشتن. یکی از ویژگی‌های بارزی که در این روایات هست این است که کوثر یک حقیقتی است که پیوند با عرش داره، پیوند اتصال و عرش داره، یعنی یک جنبه ملکوتی و فراجسمانی داره و یک جنبه جسمانی. بعد در روایت فرمود این اختصاص به پیامبر اکرم دارد، جایگاه پیامبر اکرم و اهل بیت است. در روایت دیگر فرمود این شفاعت عظما است، شفاعت کبراست، همون شفاعتی که پیامبر اکرم دارد. در روایت دیگر فرمود که این کوثر چیزی که هر امتی، هر یک از پیروان پیامبران اگر بخوان وارد در بهشت شوند، مقام بهشتی پیدا کنند، باید یه بهره‌ای از کوثر داشته باشند، یک در واقع جامی از این نوع کوثر بنوشند. در روایت دیگری گفت کوثر ولو اینکه نهر واحد است، اما برای هر کسی که از اون می‌نوشد یک اثری داره، یه لذتی داره، یه طعمی داره، طعم واحدی نداره. اون وقت معیار این لذت و بهره بردن از کوثر هم برمیگرده باز به حب نا، به ولایت نا، به محبت نا. اگر بخواهیم مجموعه این روایات رو که عرض کردم بخواهیم نتیجه گیری بکنیم، اون نتیجه ای که از این روایات به ذهن بنده میرسد این است که کوثر یک جنبه جسمانی و مادی داره، همونیست که روایات رو خوندیم، یعنی یک ظاهری دارد که همونیست که در روایات آمده و خوندیم، نهر است و حوض است و جریان دارد و در محشر است و در قیامت است و اینها. یک باطنی دارد، یک حقیقت باطنی داره. اون باطن کوثر و حقیقت کوثر، اون مقام قرب و ویژه پیامبر بزرگوار اسلام هست نسبت به خداوند متعال. همان چیزی که پیامبر اکرم فرمود اول ما خلق الله نوری، اول چیزی که خدا خلق کرد نور من بود، این نور من واسطه میان خداوند متعال و ما سوى الله شد. یا همان چیزی است که عرفا در عرفان نظری مثل محی الدین و دیگران میگویند حقیقت محمدیه. عرفا میفرمایند که حقیقت محمدیه اولین چیزی است که از خدا صادر شده است و اون واسطه میان رحمت خدا، فیض خدا، تدبیر خدا و ربوبیت خدا و ما سوى الله. یعنی هر فیضی که به ما سوى الله میرسد از ناحیه اون حقیقت محمدیه میرسد یا از ناحیه اون نوری میرسد که در روایت داریم اول ما خلق الله نوری. پس کوثر، باز در روایت خوندیم کوثر یه ارتباطی با عرش داره، پیوندی با عرش داره، و عرش هم گفتیم یعنی مقام تدبیر، مقام فیض رسانی، مقام ایجاد و خلقت و رزق دادن و حیات دادن. از کوثر که اختصاص به پیامبر اکرم داره، یعنی اون مقام وساطتی که میان خداوند متعال و ما سوى الله دارد. انا اعطیناک الکوثر، یعنی ما چنین حقیقتی به تو دادیم، چنین منزلتی دادیم، بین ما و تو هیچ چیز دیگری نیست، بعد از ما تو هستی، حقیقت توست، نور توست، اون جنبه باطنی و ملکوتی توست، و از اینجا فیض به عوالم وجود میرسد. اون موقع این کوثر که همون حقیقت محمدیه یا نور وجود مقدس پیامبر اکرم است، اون مقام قرب ویژه پیامبر اکرم است، این جلوه های مختلفی دارد، مظاهر مختلفی دارد. یک مظهرش قرآن است، یک مظهرش یک مظهرش وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها است، یک مظهرش شفاعت است، یک مظهرش در واقع دستگیری از امتها است، یک مظهرش اذن ورود دادن به بهشت است. اینا مظاهر مختلف کوثر است. پس کوثر یه حقیقت واحد است، همون که اختصاص به پیامبر بزرگوار اسلام دارد و بعد از ذرات معصومین این جلوه های مختلفی داره، قرآن و اسلام و توحید و نبوت و رسالت و شفاعت و اینا مظاهر این کوثر هستن. و یک جنبه ظاهری، یک وجود جسمانی هم دارد که به صورت نهر است و حوض است و برترین لذات رو داره، برترین بوها رو داره و طعمها رو داره و امثال اینها. بنابراین اگر بگوییم کوثر وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها، این یکی از مظاهر کوثر است. انا اعطیناک الکوثر یعنی یک حقیقتی دادیم که یک جلوش وجود مقدس حضرت است، یک جلوش وجود مقدس حضرات معصومین است، یک جلوش قرآن است، یک جلوش شفاعت است و دیگر مظاهری که داره. بعد از این به آیه فصل لرب بکونهر میرسیم. این تفسیری که الان ما از روایات آوردیم با اون تفسیری که از مرحوم علامه طباطبایی نقل کردیم در جلسه قبل که شون میفهمم کوثر یعنی ذریه وجود مقدس پیامبر اکرم صلوات الله علیه، باز این قابل جمع و عرض کردیم که مرحوم علامه طباطبایی صرفا نگاه به آیات این سوره میکنن، یعنی نگاه درون متنی دارن، با توجه به سیاق سوره و آیات فرمودن که کوثر یعنی ذریه وجود مقدس پیامبر است، یعنی این درسته. اما یه مصداقش، یک مظهرش، یک جلوه کوثر این است، یک جلوهش نبوت است، یک جلوهش قرآن است. باز اگر خاطر شریفتون باشد در جلسه قبل عرض کردیم که بزرگانی مثل مرحوم شهید مطهری می‌فرمایند که کوثر همون مقام وحی و نبوت است، چون فرمان که انا اعطیناک الکوثر یعنی ما به تو وحی دادیم، نبوت دادیم. ما طبق تفسیری که ما از این روایات کردیم و جمع‌بندی کردیم، وحی و نبوتی که مرحوم شهید مطهری می‌فرمایند که مراد کوثر است، یکی از مصادیق کوثر میشه وحی و نبوت، یکی از مصادیق میشود ذریه، یه مصادیق هم میشه شفاعت و دیگر مصادیقی که داره. اما آیه فصل لرب بکونهر، در اینجا فرمود که چون ما به تو کوثر دادیم، انا اعطیناک الکوثر، اینم فقط به تو دادیم، دیگر انبیا ندارن، چون دیگر انبیا واسطه میان من و مخلوقات نیستن، تو واسطه هستی، تو حقیقت محمدیه هستی به تعبیر عرفا، یا تو اول و ما خلق الله هستی به تعبیر روایاتی که داریم. دیگر انبیا به این مرتبه نرسیدن، واسطه میان من و ماسب الله نیستن، نه به اختصاصات توست. حالا که چنین ویژگی به تو دادیم، چنین منزلتی به تو دادیم، فصل به رب بکنم، پس نماز برپای بدار و نهر بکن. دعوت به نماز کرد، امر به نماز کرد، گفت به شکرانه این نعمت عظیمی که دادیم تو نماز به جا بیار. پس سله نه فرمود پس سبه به حمد ربک، مثل سوره نصر در جایی که فرمود ازا جا نصر الله و البعد و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، پس سبه به حمد ربک. اینجا نه فرمود پس سبه، نه پس سله به ربک، نماز برگار بدار، نگفت تسبیح بکن. شاید به خاطر این باشد که این منزلت و مقام قربی که ما به تو دادیم در این عالم دنیا، اگر اون منزلت و مقام رو بخوای حفظ کنی، نیازمند به یک نیروی باطنی معنوی هستی که او حفظ شود و او با نماز حفظ می شود. این نماز که ذکر الله اکبر است، این نماز است که برترین در واقع طهارت ها، برترین نورها، برترین استواری ها رو به قلب بیدهد. و همین خاطرم در سوره مزمل فرمود تو باید نماز شب بخوانی، یا ایها المزمل، و قم اللیل الا قلیلا، خوش و نصف شب رو، چند ساعتی رو باید به عبادت و نماز بگذرونی. چرا؟ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، به خاطر این که یک قرآنی رو ما میخواهیم به تو دهیم و پیاده کردن این قرآن، اجرای این قرآن نیازمند یک در واقع روح استوار و قوی دارد که او با نماز فراهم میشود. نهر ون هر که در اینجا آمده، دو تا تفسیر برای شده، مستحضر هستید، بعضی ها گفتن که یعنی قربانی کن به خاطر این نعمت بزرگی که به تو دادیم، هم نماز برپا بدار، هم شطوری را قربانی کن، نهر کن. روایات زیادی از حضرات معصومین داریم و مفسرین به پیروی از این روایات، مثل مرحوم علامه طباطبایی دیگران، فرمودن که مراد از نهر یعنی این استش که موقعی که میخوای تکبیر بگویی، تکبیرت و احرام بگویی مثلا، این دستات رو در تا مقابل گوشت بالا بیار، بعد در واقع نمازت رو شروع کن و تکبیر بگو. این هم تفسیری است که روایات از ونهر کردن و مفسرین در واقع شیعه و برخی از مفسرین عامه این تفسیر رو پذیرفتن. مرحوم شهید مطهری اینجا یک در واقع نکته لطیفی رو از این بخش از سوره استفاده می کنن. ایشون می فرمایند که این که ما دستامون رو تا مقابل گوشمون موقع نماز بالا می بریم، یا پیامبر بزرگوار اسلام مأمور شدن که این کار رو انجام بدن در نماز، این به خاطر این استش که یعنی همه تعلقات دنیوی رو پشت سر باید بندازیم. من همان دم که وضو ساختم از چشمه عشق، چار تکبیر زدم، یک سر برام چکن. تا قبل از این که دنیا رو و تعلقات دنیوی رو از خودت دور نکنی، نمیتونی وارد نماز بدی، نمیتونی تکبیر بگی و نمازت رو شروع بکنی. این نشانه اکه هو الابتر رو در جلسه قبل دیگه تفسیر کردیم، نیازی به در واقع تکرار این بحث نیست. انشالله که خداوند متعال ما رو همواره در دنیا و آخرت در واقع مکمول و متنعم بکند از نعمت کوثر، هم ظاهر کوثر و هم باطنش انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.